سرخط خبرها روسیه میخواهد تعداد سربازانش را زیاد کند. مادرش گفت سید محمدی غازی در زندان بیمار شده است. پرزیدنت امام علی رحمان 23 دسامبر پیام میدهد. ساکنان چی میخواهند؟ روز بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 22 دسامبر است. وزیر دفاع روسیه گفته است تعداد خدمتچیان حربی کشورش باید با 1.5 میلیون نفر از جمله شماره سربازان قرار دادی تا 695 هزار نفر رسانیده شود. سرگی شویگو در این باره روز 21 دسامبر در جلسه ابرازی نظر کرد. حالا تعداد خدمتچیان حربی روسیه 1 میلیون 150 هزار نفر معین شده است. با این ترتیب تقریبا 350 هزار کسی دیگر باید به ارتش روسیه جلب کرده خواهد شد. روسیه از ماه فوریه امسال به دلیل به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزارها سرباز و افسرش در میدان درگیری کشته شدند. شویگو اینچنین پیشنهاد کرده است که سن دعوت شهروندان را به ارتش روسیه از 18 به 21 سالگی تغییر داده، شخصان تا 30 ساله را به خدمت بگیرند. وزیر دفاع این را واکنش به حرکت ناتو برای افزایش نیروی نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه و تفسیه پیمان از حساب فنلاندیا و شویتسیا نامید. علاوه بر این، طبق حساب های وزارت دفاع 830 هزار شهروند روسیه از سفربری نیروهای علاوگی به ارتش آزاد شده، در کارخانه های صنعتی دفاع و منطقه های دیگری مهم اجتماعی نام نویس گردیدند. شویگو ادعا کرد که بیش از 20 هزار اختیاری نیز هست. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در نشست گفت در عموم 300 هزار نیروی علاوگی به ارتش سفر بر شده است. با قبل او 150 هزار نفر در تمرینگاه های نظامی تعلیم می گیرند. سید محمدی غازی 46 ساله پسر زندانی سید قیام الدین غازی نماینده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در زندان بیمار شده است و به کمک نیاز دارد. او با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم شده است. در این باره رجب گل مسلمانو و مادر سید محمدی غازی روز 21 دسامبر به رادیو آزادی گفت بدن پسرش ورمیداد، درجه قندش بالا رفته است. سید محمدی غازی را در زندان نظامش سنگین خوجند نگاه می‌دارند. نمایندگان زندان با زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در سرایوست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه روز چهارشنبه گفتند که مسئله را می‌آموزند و سپس شرح خواهند داد. سید محمد و برادرش سید حسن و سید محمدی تابستان سال 2020 یکی پای دیگر دستگیر شدند. سید محمدی رها گردید و سید محمد و سید حسن زندانی. یک گناه آنها فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران در آخری سالهای 90 گفته شده است. نزدیکان همواره آنها را بیگناه خواندند. پدری آنها سید قیام الدین غازی سال 2017 در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شده و 25 سال زندان محکوم گردید. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهری وحدت کشته شد. 23 دسامبر رئیس جمهور تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. معمولا در این پیام ها پرزیدنت امام علی رحمان از رشد و پیشروی مشکلات و مسائل حل طلب در همه بخش ها صحبت میکند. معمولا در پای ارائه پیام سالانه پرزیدنت تلویزیون های رسمی روس ها این موضوع را انعکاس کرده، گروه های ویژه برای فهمانیدن نکته های آن تاسیس داده می شوند و به گفته کارشناسان بعدی پیام بعضی از اصلاحات صورت می گیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشم راست تغییر نمی کند. سال جاری تمرکز اصلی پرزیدنت به کدام ساحه خواهد بود هنوز معلوم نیست، اما ساکنان از این پیام چی انتظاری دارند؟ همکارمون نیگاره فضلی دین با ساکنان صحبت کرده است.
از سبب بسیار خوش خوردن آیله های جوان و کمبودی در آنها، فرزندان ناسالم نکاح های بین خویش و تباری می تواند که سرلحوه موضوع این آیله سالم، یعنی تشکل جامعه سالم گردد.
به فکر شما این سال باید پرزیدنت به کدام مسئله ها توجه بیشتر کنند؟
بی‌زپاسنس نه راستای سو.
ما فکر میکنیم که امنیت ما مشکلی داره.
Ну, надо родину все-таки нужно соответствовать.
Чтобы о пенсии ты сам подумали. Вот поем, чтобы хочу. Повысили нам пенсию.
А им слово, зираж бы нормально, худо башку сос. Хаку им слово бы пешли.
Меня все устраивает. Я не задумывалась, извините. Я просто иду и радуюсь.
Спасибо.
Ну, а чего?
Во фикрам
بسیارتر کارخانه کفوی کنن میگو مردکم نروان یک اونجا همجه با کار کنن به فکر ما همین
شوهر شما در روسیه هست؟
آدمو ای دوریو میویند برای خوندن در من در دوشنبه مشکلی نیست، در دیگر جای ها بسیارتر مشکلی است. ما از کیم ما کجا ها خوندنی و پایتخت آمدگی میخواهم که این مشکلی ها برطرف شوند.
ما روزی هم باشیم هم که رفتن گرد من با معقول.
وزارت تندرستی قرغیزستان تفسیر داده است که مهلت قرنطین مکتب و بغچه ها در این کشور دروز کرده شود. در خدمات مطبوعاتی وزارت به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفتند که 20 دکبر در کشور 6558 مورد گرفتاری به زکام و سرایت ویروس شدید راههای نفس ثبت شده است. وزارت معارف و علم قرغیزستان تا حال تفسیر مذکور را شرح نداده است. این در حالی است که از آغاز ماه دکبر امسال شکایت ها از زکام و بیماری های راه نفس در گوشه های تاجیکستان همسایه قرغیزستان نیز افزوده است. بیماری که با گفته ساکنان نشانه هایش با کووید 19 مانند است و معالجه نیز مشکل و دوام دار. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند زکام موسمی است و در حالت زیاد شدن این بیماری موسمی بین خوانندگان مکتب ها وزارت قرنطین اعلان میکند. این وزارت گفته است با زیر ساختارهای خود در شهر و ناحیه ها دستور داده است که با شعبه های معارف همکاری نموده وضع گرفتاری و بیماری های موسمی را نظارت نمایند. در حالت زیاد شدن بیماری زکام موسمی بین خوانندگان مکتب ها وزارت قرنطین اعلان میکند. وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید که حالا برای قطع درس ها در مکتب ها تصمیمی نگرفتند چون شکایت هم در خصوص اشتراک نکردن طالب علمانی زیاد در درس ها به این نهاد ورید نشده است. در 3 اخیر در شهر خوجند بیش از 30 شخص بی سرپناه و یا به اصطلاح بومج از بیکسی در کوچه ها فوتیدند. حالا در این شهر بیش از 50 شخص بی سرپناه دیگر در کوچه ها زندگی میکنند. خبرگزاری از یاپلوس از قول بحری عبدالرحمنوا رهبری سازمان جمعیتی دیار که در رابطه با شخصان بی سرپناه تحقیقات گذرانیده است خبر می دهد. وی گفته است از 30 نفر افراد بی سرپناه فوتیده 28 نفر مرد و 2 نفر زن بودند. در سال 2022 2 حالت مرگ بی سرپناهان به قید گرفته شده است. رهبری سازمان اجتماعی دیار گفته است تحقیقات گذرانیده آنها ثابت کرد که افراد بی سرپناه بسیار حساس و یکروند و اکثر آنها از بیماری های ویروس نارسایی مسئولیت آدم، سیل و میزدگی رنج میبرند و به تبابت جدی نیاز دارند. با گفته عبدالرحمنوا برای به حیات مقرری برگردانیدن آنها تبابت پسیخولوگی و کمک های حقوقی و مادی ضرور است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بخوزاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی 22 دکبر را فرا میگیرد.
شب 21 به 22 دکبر در تاجیکستان و جهان فارسی زبان چون شب یلدا جشن گرفته می شود، چون این طولانی ترین شب سال می باشد. شبی که در گذشته از مهمترین جشن های مردم آریایی نژاد به حساب می رفت و در قطار صده، مهرگان، نوروز و چهارشنبه سوری جشن گرفته می شد. تاریخ شناسان می گویند جشن شب یلدا را امروز بیشتر کشاورزان تاجیک تجلیل می کنند. 22 دکبر سال 2016 در کودکس جنایی تاجیکستان اولین بار جزای نو جاری شد که برای سفید کردن تروریسم نام گرفت. از 5 تا 10 سال زندان به آنها تهدید میکند که به قول مقامات از راه شبکه های اجتماعی یا رسانه ها عمل های افرادگرایانه و تروریستی دیگران را دستگیری میکنند. این بند قانون از آن جهت مورد انتقاد گردید که دستی مقامات برای جزا دادن نفرانی که نظری خود را درباره درستی یا نادرستی حکم دیگر محکوم شده ها از روی این ماده نشر میکنند دراز شد. 22 دکبر سال 2019 چهارشنبه علاوتف آوازخوانی جوانی تاجیک در موسم اول آزمون منطقوی سنترال ایجاز گوت تالنت پیروز شد و 26,000 دلار جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. مطلب های دیگری ما رو میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی در این نشانی ozodi.org پیگیری کنید. تا صحبت دیگر، خیر، خدا نگهدار.
خیز میسوخ که من نبال خیلی ارزان سر دسته کنون
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسی باور در رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من در استودیو میرزانبی خلق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر سازمان ملل در افغانستان روز 22 دسامبر از طالبان حاکم در این کشور خواست فرمان منع تحصیل دختران را در دانشگاه‌های عالی به اعتبار کرده دری آنها را بر روی بانوان باز کنند. جنگجویان طالبان روز 21 دسامبر دختران دانشجو را به دانشگاه و دانشکده ها راه ندادند و طبیبان آینده در شرق افغانستان بر ضد این فرمان اعتراض کردند. وزارت معارف طالبان روز 20 دسامبر با ارسال نامه به دانشگاه عالی از آنها خواست دیگر دختران را به درس راه ندهند. جامعه بین المللی این امر طالبان را تنقید کرد. دفتر سازمان ملل در افغانستان با نشر بیانیه گفته است جلوگیری از شرکت معنادار نیمه از اهالی در جامعه و اقتصاد تأثیری ویرانگری برای تمام کشور خواهد داشت. دیپلمات های سازمان ملل از طالبان خواستند تمام دری دانشگاه و مکتب ها را برای دختران بلافاصله باز کنند. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که به طبقه های محتاج و فقیر کشور کمک یک دفعینه مالی رساند. بر اساس این قرار روز 9 دسامبر که نسخه از آن را رادیو آزادی دید، کمک برابر به یک مزد حداقل و یا 600 سومانی خواهد بود. هدف از یاری به گفته حکومت کشور پیشگیری از خطرهای احتمالی برای اقتصاد و کمک به مردم آسیب پذیر است. فهرست آیله های محتاج دستگیری را باید مقامات تا روز 1 دسامبر به وزارت مالیه پیشنهاد کنند و کمک پولی باید توسط بانک دولتی امانت بانک به مردم رسانیده شود. معلوم نیست این پول را همین ماه به آیله های محتاج تقسیم می کنند و یا ماه آینده. بیشتر از 25% اهالی تاجیکستان کم بیزاد به حساب می روند و از این میان ده ها هزار خانواده قشاق و محتاج هستند. نزدیکان مادران بازداشته های معروف به پرونده کمپیرآباد روز 22 دسامبر در شهر بیشکه گردهمایی تشکیل کردند. آنها انتقال بازداشته ها را از زندان به حبس خانگی طلب نمودند. بازداشته ها با قانون شکنی صورت گرفته است. در منزل آنها بدون اجازه دادگاه کافتکاب انجام شده است. مهلت حبس آنها را غیر قانونی تمدید کردند، گفتند نزدیکان بازداشته ها. آنها همچنین شعارهای آزادی، محبت به وطن، جنایت نیست سر دادند. پیشتر از این روز 20 دسامبر در نزد باغ پنفیلوی شهر بیشکک نزدیکان متهمان پرونده کمپیرآباد گرد هم آمده بودند. ماه اکتبر در بیشکک تقریبا 30 سیاستمدار و فعال جامعه به گمان آمادگی به تشکیل آشوب‌های عمومی بازداشت شدند. دادگاه آنها را برای دو ماه به حبس گرفت. ماه دسامبر چاره پیشگیری باز برای دو ماه دیگر تمدید کرده شد. صادر جابوروف پرزیدنت قرقیزستان روز 17 دسامبر در مصاحبه با نشریه دولتی کبر در شهر قضیه کمپیرآباد اظهار داشت که بیش از 90% آنهایی که امروز در حبس هستند بارها در بحث‌های پوشیده مسئله مرز شرکت کردند و باید بدانند که مسئله کمپیرآباد به نفع قرقیزستان حل شده است. شهیده سلاموا بلاگری ازبکستانی را به تهمت و تحقیر متهم کردند. شهیده سلاموی 60 ساله از روز 18 دسامبر ناپدید بود. دیرتر درباره بازداشت وی خبر نشر شد. پیش از بازداشت سلاموا در تلگرام عکس پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزایف را با خانواده‌اش نشر کرد و آنها را به فساد و نپاتیزم یا خشتبربازی عیبدار کرد. سلاموا بیشتری وقت در شبکه‌های اجتماعی کار وزارت عدلیه، دادستانی، دادگاه‌ها، مقامات ولایت‌ها و شهرداری تاشکند را تنقید می‌کرد. شهرداری المتا به فمینیست های قزاقستان اجازت نداد که 8 مرد سال 2023 همایش و راهپیمایی را به حمایت از حقوق زنان برگزار کنند. جامعه فمینیست های قزاقستان در اظهارات خود که در صفحه اینستاگرام صاحب شست و نشر شد گفته است فعالان آنها راهپیمایی زنان را در المتا از سال 2017 برگزار می کنند و دو سال اخیر صدها نفر در آنها اشتراک کرده، همچنین در حسابات های دولتی بهتری چاره بینی ها نامیده می شود. اما شهرداری المتا هر سال کوشش میکند که مانعی برگزاری چاره‌بینی شود. ما با فشارها، صحبتها برای مطمئن ساختنمون، به دست کشیدن از راهپیمایی، آمدن پلیس به خانه تشبسکاران و رد درخواست اجازه برگزاری روبرو میشویم. اما شهرداری المتا هر سال کوشش میکند که مانعی برگزاری چاره‌بینی شود. ما با فشارها، صحبتها برای مطمئن ساختنمون، به دست کشیدن از راهپیمایی، آمدن پلیس به خانه تشبسکاران و رد درخواست اجازه برگزاری روبرو می شویم. افزایش شمار اشتراکداران صرف نظر مانیا اثبات می کند که چاره‌بینی های ما مهم و ضروری هستند. آمده است در اصارات. شهرداری پیشین المتا سال گذشته نیز با برگزاری راهپیمایی زنان در روز 8 مرد اجازت نداده بود. وزارت امور داخلی قزاقستان اطلاع داد که از 21 سپتامبر امسال بعد از اعلان بسیج در روسیه 3578 شهروند این کشور برای دریافت اجازت زیست دائمی در قزاقستان مراجعه کردند. طبق اطلاع سامانه وزارت پلیزیا کزه همچنین در این دوره 965 شهروند روسیه برای دریافت شهروندی قزاقستان درخواست داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 21 دسامبر در واشنگتن و در ملاقات با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی گفت ایالات متحده رسانیدن یاری ها را به اوکراین ادامه خواهد داد. او در نشست خبری خطاب به زلنسکی گفت در پهلوی شما بودن مایه افتخار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفار ایزازاده ارائه می کنم. این اولین سفر خارجی زلنسکی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین در 10 ماه اخیر است. وی با لباس سبز نظامی در برابر خبرنگاران با جو بایدن ملاقات کرد. گفت نیت داشت که بروقت‌تر به آمریکا سفر کند، اما جنگ تمام نشده است و کشورش در نبرد با روسیه با چالش‌های زیاده روبرو می‌باشد. رئیس جمهوری اوکراین بعد رسیدن به واشنگتن با نشر پیام در صفحه در اینستاگرام گفت من امروز در واشنگتن هستم تا از مردم آمریکا، پرزیدنت و کنگره برای حمایت بسیار مهمشان و ادامه همکاری برای سرعت بخشیدن پیروزی تشکر کنم. حکومت آمریکا روز 21 دسامبر همزمان با سفر زلنسکی اعلان کرد که یک بسته نظامی دیگر را با ارزش 1 میلیارد و 850 میلیون دلار به اوکراین خواهد داد. این یاری ها سیستم دفاعی ضد موشکی پاتریوت را نیز در بر می‌گیرد. کاخ سفید این تصمیم را چند ساعت پیش از رسیدن رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن اعلان کرد. 1 میلیارد دلار از این کمک نو برای اسلحه و مهمات بوده، 850 میلیون دلار آن در چارچوب طرح یاری‌های امنیتی به اوکراین خرج خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در سامانه وزارت نشر شد گفت همزمان با ادامه حمله های بی‌رحمانه روسیه به زیرساخت‌های حساس اوکراین، ما امروز با استقبال از ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن به حمایت دائمی خود از اوکراین تاکید خواهیم کرد. او افزود طی 300 روز گذشته روسیه تلاش کرده است که اوکراین را از روی زمین محو کند، اما موفق نشد و اکنون با تحمیل گرسنگی و سرما تلاش میکند از فصل زمستان همچون ابزار جنگی نو استفاده کند. بلینکن اظهار داشت با اختیاراتی که رئیس جمهوری آمریکا به من داده است 28 بسته کمک های نظامی و تسلیحاتی مستقیم به اوکراین از آگوست سال 2021 را قبول میکنیم. این بسته شامل سیستم دفاعی ضد هوایی، اسلحه و دیگر تجهیزات است که به توانایی های دفاعی اوکراین در صحنه جنگ کمک مؤثری خواهد کرد. مجموعه کمک های نظامی حکومت آمریکا به اوکراین از آغاز پرزیدنتی جو بایدن با 21 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد رسید.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
جرابیک مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی که از محبوبیت تاجیکستانی ها برخوردار است 80 ساله شد. بیشتر از آوازخوان‌های مشهور تاجیکستان در پیروی از جرابیک مرادوف روی سند را پیش خود انتخاب کرده این آوازخوان را استادی خود می دانند. در طول 60 سال فعالیت هنری تعداد علاقمندان هنری جرابیک مرادوف در کشورهای منطقه بخصوص در ازبکستان به مراتب افزایش یافته. هنرمندان مشهور ازبک اجرای مشترک ترانه با این آوازخوان تاجیک را مایه افتخاری خود می دانند. من اسکندر فیروز با این آوازخوان و پیروان و مخلصانش صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم.
من تاجیکم، من تاجیکم با آن کلامی تاجیکی، دنیا مرا بشناخته با آن سلامی تاجیکی.
جرابیک مرادوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تنها هنرمند تاجیک است که در طول فعالیت هنریش همساله شب ایجادی برگزار میکند. جرابیک مرادوف میگوید تلاش میکند در هر شب ایجادی خود حداقل 5 یا 6 ترانه نوش را به مخلصانش پیشنهاد کند. به اعتقاد این آوازخوان چنین شیوه فعالیت گرو محبوبیت دائمی در میان علاقمندان هنر است و این نکته را پیوسته به شاگردانش تلقین میکند.
همین 60 سال بود 60 شبی ایجادی کردم. من شبی ایجادی شیر و شکر با استاتور زاده با لایه با چند کس مثلا این چیزا، بعد نوا بر نوا حاضر کردم. من این حاضر چیزا سرودای نو بسیار است. برای حافظ دور برفتم، مثلا تهران، کابل، کراچی، دهلی، 15 جمهوری تمامی و یاش با امریکا، اسرائیل کانسر کردیم. همین جوانه میخوام که کنانه میکاره بعد تاجیک میشناسد.
در پایان هفته گذشته برگزار کننده های جشنواره موسیقی ترانه موزیک ایورد با افتخار 80مین سالگرد تولد این آوازخوان و خدمت هایش در رشد صنعت تاجیک برایش جایزه مخصوص اختصاص دادند. امید باباخانوف مؤسس گروه رسانه های آسیا پلوس و مبتکر این جشنواره در مراسم تقدیم این جایزه گفت:
من فکر میکنم که با شما رو امروز ما باید سفیر کبیر فرهنگی تاجیکستان در جهان گوییم، چون که در تمام جهان، در هندوستان و پاکستان، در افغانستان و در امریکا و اسرائیل و آلمان و فرانسه تاجیکستان را از جمله برای ترانه های شما میشناسند.
جرابیک مرادوف 24 دکبر سال 1942 در روستای کرود نایه فیلی عینی تولد شده است. در صحبت با این آوازخوان از او پرسیدم که اسم درست روستا کرود است یا کهرود. گفت ده همیان که ها واقع بوده، واقعا از کنارش رود می گذارد و نام کهرود پیشنهاد خود آوازخوان بوده است. با گفته جرابیک مرادوف، سالهای نورسیش در زادگاهش بیشتر صدای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ازبکستان دسترس بود و پدرش همیشه در آرزوی آوازخوان شدن پسرش بوده است. بعد از ختم مکتب جرابیک مرادوف برای ادامه تحصیل به خوجند می رود و به اختصاص آموزگاری داخل می شود. امیربیک موسایف رئیس اتحاد بستکاران تاجیکستان در توصیف هنر آهنگسازی جرابیک مرادوف می گوید که با هنر یک کخانی این آوازخوان توانسته است در ترغیب اثرهای ماندگار سیمفونی بستکاران تاجیک نیز نقش بارز داشته باشد.
اون کس در قطار ایجاد خودشان باز آهنگهای کمپوزیتورانی بزرگ تاجیک را سرایدند، از آن جمله سعید همراهی، دمیر دوست محمدوف، شرفدین سیفیدینوف، قدرت الله یحییوف، استاد فتا ادینا، یعنی که آهنگ های کمپوزیتوران تاجیک را بر علا اجرا نمودند.
اما جرابیک مرادوف در کنار ترانه های به اصطلاح استرادی در میان تاجیکستانی ها و ساکنان کشورهای منطقه با آوازخوانی سبک شش مقام شهرت یافته است. به گفته مسانه ارگش و هنرمند مردمی تاجیکستان، چنین سبک آوازخوانی جرابیک مرادوف او را وادار کرده است که به پیرهه هنر قدم گذارد.
اصلا گیری مگر در تاجیکستان ما همین استاد رو دیده همین کسب رو پیشه کرده ایم. ما هم گویو که شاگردان همون کسب، از دهن همون کس چیزی که برای ما به همون وای کردیم، اطاعت کردیم، به همون عمل کردیم. یگان شعر و غزلشون مثلا به تأثیر نیست، همش تأثیر بخش است. برای همین گویو که روح آینده خود رو از سرود های جرابیک مرادوف ما پیدا کردیم.
هرچند جرابیک مرادوف نخست با ترانه های عاشقانه و اجتماعی شهرت یافته، ولی سالهای اخیر بیشتر به شش مقام روی آورد. بعد از بازگشت از دوشنبه به خوجند و در مرکز ولایت سوخت، گروه هنری شش مقام نور خوجند را تأسیس داد و تا حال رهبری آن را به عهده دارد. فرقت سیدزاده رابری گروه شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان از آن تأسف می‌خورد که جرابیک مرادوف دیرتر به سبک شش مقام روی آورده است.
من فکر میکنم که خیلی بر وقت‌تر باید استاد مرادوف رو می‌آوردن به شش مقام، چون صدایشون، سبکشون به شش مقام نزدیک‌تر بود. و مرادوف واقعا امروز باید بگویم که در ردیف هنرمندانی به همتا و گرانبهای شش مقام سرای تاجیک مقام و منزله دارند.
اکادمیک اکبر ترسان از دوستان جرابیک مرادوف در مطلب به افتخار این آوازخوان تاجیک نوشته است که در رشد هنری جرابیک مرادوف هیچ نهاد رسمی سهم نگرفته است. به نوشته این اکادمیک، ایشان را در آوان نورسی یگان مؤسسه دولتی کافته یافته و به زیر قنات خودش نگرفته و به تعلیم و تربیه مخصوص مشغول نشده بود. در رابطه با این فکت بیوگرافی او بر اینها، دیگر یک مسئله مهم و وظیفه مبرم قامت می افرازد که سخن اندر سمرناک استفاده بردن قدرت معنوی شخصیت های والا استعداد می رود که مثل جرابیک مرادوف ذاتن نادرگان روزگار آدمیستند و بدین عنوان آنها را به گنفاند تلایی ملت وارد نموده همه طرفه احتیاط کردن هم فرض اجتماعی است و هم قرض تاریخی همه گونه نظام سیاسی است که خودش را دولت ملی اعلام می دارد. جرابیک مرادوف مدت وکیل پارلمان وقت تاجیکستان بود و به گفته خودش به عنوان وکیل مردمی برای بهبود وضع ساکنان کشور تلاش های کرده است. ولی با وجود فعالیت سیاسی، جرابیک مرادوف از فعالیت هنری هم دور نشده است. جرابیک مرادوف تا حال در تاجیکستان و کشورهای منطقه برنامه های هنری اجرا میکند و چند سال قبل ترانه مشترکش با شیرعلی جرایف هنر هنرمند مردمی ازبکستان در شام دوستی در دوشنبه رمز برقراری مناسبت های دوستانه دو کشور عنوان می شود. این آوازخوان تاجیک در طول 60 سال فعالیت هنری حدود 2,500 ترانه سروده است که به بیش از 405 ترانه خودش آهنگ آفریده است. بیشتر از سروده های این آوازخوان در میان ساکنان تاجیکستان آنقدر محبوبیت کسب کردند که قسمی از مردم با شمول کودکان و نورسان متن و آهنگ آنها را در ذهن حفظ کردند.
خوش روی خوش منظر بود دیوار و بامی تاجیکی، چون لفظی دل برنا تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم خونی من، خونی میاگانی من است، هم نجاتم با تو هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم. سمرقند بخارا من خوجه، من دوشم به تختیم هم تاجیکم. من سمرقند بخارا من خوجه، من دوشم به تختیم هم تاجیکم. مستوی قرآنی من با پهلوی، رازی دیرا کرد روشن تاجیکم. مستوی قرآنی را کرد روشن تاجیکم، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم. تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان هم تن تاجیکم.
شهر خوجند مرکز تاسیساف که نفران زوراور به جای حبس و جریمه از دوره آموزشی میگذرند و به زندگی مقرری برمیگردند. با آنها در این اتاق یک روانشناس و حقوقشناس کار خواهند کرد و راه های برون رفت از این بحران روانی را شرح خواهند داد.
و آنها یعنی الٹرناتیو میمونند. انتخاب کنید، یا حبس میشید، یا جریمه میسپرید، یا همین برنامه را گذارید. همین بعد گذاشتن برنامه بیشتری ادمی ادمونی که خشمشون رو نگاه داشتن میتونن، رفتارشون رو اداره کردن میتونن، همین ها یعنی آموزانده بشون تو که آنها سالیم و آیلی خودشون برگردن.
نفرانی که همه روزه با زوراوران کار میکنن از دوره های مخصوص آموزشی گذاشتن و با کارمندان پلیس یک جای عمل خواهند کرد.
طبق برنامه ما بی واسطه با خود زوراوران کاربری میکنیم و با آنها همون همه بیم خودی پیش از همه زوراوری چیست، و مفهوم زوراوری، خود زوراوری چیست، در کدام حالت ها همین زوراوری به میان میآید، همین مفهوم رو پیش از همه با آنها میرسونیم. و دیگر همین وقتی که همین گویم در مشغولیت ها، در همون صحبت ها، در همون واخوری که ما میگذارونیم، ما کوشش میکنیم که با آنها فهمانده، با آنها کاربری کرده، از همین گویم حالت آنها رو برآوریم.
این مرکز با مبلغ گذاری سازمان امنیت و همکاری در اروپا و در همکاری با حکومت تاسیس یافته است. مسئولان مقامات میگویند تأسیس چنین مرکز سری وقتی است، زیرا پیشتر زوراوران از جانب اداره حفظ حقوق انسان جریمه و یا جزا می گرفتند، بعدن انتقام آنها بیشتر می شد و خشونت را زیاد می گرداند.
خصوص این زوراوری بیشتر در بین جوانان بسیار می باشد، تو سری سی سالگی زیاد صاحبی دو فرزند، یک فرزند یا سی فرزند، از این زوراوری خیلی بسیار میبشد. بغیر از این اموشای دو همی که اون زنهایی که نه معلومات دارند و نه صاحبی کسب و کار هستند و پابند اقتصادی هستند، بیشتر به زیرابری که چطور میشه. زیرا که کار خانگی همچون کار مزدنوک مبلغنوک حسابیده نمیشود.
در تاجیکستان سالانه صدها نفر زنان با خشونت ایلوی و آزار روانی دوچار میشوند. در شهر خوجند چندین سال قبل مرکزی کار با خشونت دیدگان نیز تأسیس یافته بود و هم یک پناهگاه خود را با نام گلرخسار فعال ساخت. مسئولان این مرکز میگن وقتی زنان هدف لتوکوب قرار میگیرند یا حتی از خانه رانده میشوند، سازمان گلرخسار با آنها برای دو هفته جای زیست امن میدهد. برای تبابت، دلبرداری و حمایت آنها سازمان روانشناسان، طبیبان و حقوقشناسان را جلب میکند. نظر در میان مردان صدا میدهد که چنین سازمانها با کمک به زنها آنها را بیشتر زیدی همسرانشان میشورانند. هم‌اکنون مشاوران اتاق کار با زورآوران امید دارند که هنگام گذشتن آموزش های آنها این عقیده در بین مردان خشونتکار کمتر خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی مومای گوهربی پیرکوا هر صبح از نگاهبین درخت بنان آغاز می‌شود. درخت بنانش از هر سال دیده امسال حاصل بیشتر دارد. پیرزنی 81 ساله میگوید خانواده آنها به بنان گران بازار احتیاج ندارد. حالا در فکری از سرما نجات دادن درخت و میوه‌اش است.
ولی که نیت داریم که امسال با چین ای اگون کپ های سدکه های سلف هم پیچ کنیم که گردشتا تخته بگیریم تری چوب مونیم و کپک کنیم پیچونیم.
برای مامای گوهربی یک درخت بنان را 7 سال پیش پسرش از باختر آورده است. در 7 سال از آن 9 درخت دیگر سبزانیده اند. مامای گوهربی میگوید که هوای 2 سال گذشته گرم آمد و بنان ها خوب نشو نمایافتند.
سال گذشته هوا گرم بود، او سالش هم هوا گرم بود. 2021 بناناش رسیدن که 100 پایزن نیو خیلی شیدن اکشیدن. چین دیم وقت پیچکا دامون دیم رسیدن خوردن گلکو.
مامای گوهربی روزش را نه تنها به نگاه بینی درختانی بنان سپری میکند. حکومت واسه به او 4 گکتر زمین داده است. در این مساحت باغ بنیاد کرده است. در باغش تمام نوعی درختان را دیدن ممکن است. بیشتری روزهای پیرزن 81 ساله در زمین هایش سپری می شود. قصد دارد درختانی بنان را از باغچه خانه به باغ کلانش برد. می داند که بنان درختی تروپیکی بوده برای اقلیم تاجیکستان موافق نیست. ولی می خواهد تجربه کند و بنانزاری در تاجیکستان به وجود دارد. میوه‌ای که به گفته او برای خانواده هم درآمد و هم شهرت آورده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
مسابقه بین المللی استادان جودو در اسرائیل با شرکت پهلوانانی تاجیک جریان دارد. موقع تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تغییر نیافت. این نوگانی های ورزش رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه بین المللی استادان جودو که در اسرائیل جریان دارد، پهلوانی معروف تاجیک کامرانشاه یوستاپیریان روز 22 دکبر به رقابت پرداخت. کامرانشاه باید در دور اول بالاش بکاوره گرجی که قهرمان المپیاده توکیو می باشد رقابت میکرد. ولی بنابر نسپردن وزن پهلوانی گرجی از حق اشتراک در مسابقه محروم شد. کامرانشاه بدون مبارزه به دور بعدی مسابقه راه یافت. پهلوان تاجیک در دور دوم ادوارد تریپل آلمانی برنده جایزه نقره المپیاده توکیو را شکست داد. ولی کامرانشاه در دور سوم از سایشیرو موراوی ژاپنی مغلوب شد و در دور تسلی بخش مبارزه را برای مدال برنجی این مسابقه پرنفوذ ادامه می دهد. یادآور می شوم در روز اولی مسابقه بین المللی استادان جودو که 20 دکبر در اسرائیل برگزار شد، امام علی نورعلی پهلوان جوان تاجیک در نخستین رقابت خود در وزن تا 66 کیلو از ریدا سدوکی فرانسوی مغلوب گشت و از حق ادامه مبارزه محروم شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، به این مسابقه 367 ورزشکار از 58 کشور 5 قاره جهان که در رتبه‌بندی جهانی جودو در وزن خود تا جای 36 را اشغال کردند دعوت شدند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین موسم امساله به غیر از امام‌علی نورعلی و کامران‌شاه استاپیریان، باز پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف نمایندگی میکند. در همین حال در رتبه‌بندی جهانی جودو تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در جای اول قرار دارد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در اسرائیل بین استیتوره ها ماسترز برگزار میگردد. در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده است و دست و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپیک خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم میگردد. برای جای اول 6000 یورو، برای جای دوم 4000 یورو و برای جای سوم 2000 یورو. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 22 دکبر در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است، در بین 211 کشور موقعش را در جای 108 نگاه داشت. در این فهرست برزیلیا مثل پیشین در جای اول است. ارجنتینا قهرمانی فعلی جهان به زینه دوم برآمد. فرانسه جایزه‌داری نقره قهرمانی جهان در زینه سوم می باشد. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مولدوا پیش است. ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 20 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند.
Thank you. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
تیم ملی ارجنتینا که در بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر دسته فرانسه را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 شکست داد، بار سوم به عنوان قهرمان جهان دست یافت. بازی نهایی شب یکشنبه 18 دکبر در ورزشگاه لوسیل آیکونیک شهر لوسیل قطر با حضور 90,000 تماشابین برگزار شد. لیونل میسی در دقیقه 23 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را باز کرد. گل دومی ارجنتینی ها را در دقیقه 36 انگل دی ماریا از مسافه نزدیک به دروازه وارد نمود. نیمه دومی بازی تماما رنگی دیگر گرفت. فرانسوی ها که خیلی فعال شدند توانستند به دروازه ارجنتینی ها دو گل زده حساب را برابر نمایند. حملگر کیلیان مبابه در دقیقه 80 از پنالتی حساب را تغییر داد. بعد یک دقیقه او گل دوم را به ثمر رساند. حساب برابر شد 2-2. بر اساس دستور مسابقات 30 دقیقه زمان اضافه دو قسمی 15 دقیقه تعیین شد. در دقیقه 108 میسی باز دستش را به پیش برآورد 3-2. بعد 10 دقیقه به مبابه میسر شد که از پنالتی حساب را برابر نماید 3-3. در واقع مبابه با 3 گلی در این بازی زدهش هتریک کرد. دسته غالب قهرمان نوی جهان از روی سلسله پنالتی معین گردید. هر 4 ضربه ارجنتینی ها به نشان رسید، ولی فرانسوی ها تنها 2 گل زدند. همین طریق منتخب ارجنتینا از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 پیروز شد. منتخب ارجنتینا که بار ششم در فینال قهرمانی جهان بازی کرد، 3 بار جام جهانی و مدال های طلای مسابقات را به دست آورده است. منتخب فرانسه هرچند کوشش زیاد کرد نتوانست عنوان قهرمان جهان را نگه دارد. قبلا فرانسوی ها 2 بار جام جهانی را صاحب شده بودند. با دسته ارجنتینا که در فینال جام جهانی فوتبال در قطر غالب شد، جام قهرمانی، مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 42 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا تقدیم گردید. با دسته فرانسه که جای دویم را گرفت، مدال های نقره و 30 میلیون دلار سپرده شد. با دسته منتخب خرواتیا که در بازی برای جای سوم تیم ملی مراکش را با حساب 2-1 شکست داد، مدال های برنجی و 27 میلیون دلار تقدیم گردید. امین سبحانی، متخصص ایرانی که به حیث مربی فوتبال در تاجیکستان کار میکند، درباره مسابقات قهرمانی جهان در قطر چنین ابراز نظر کرد.
این جام جهانیه که الان دیدیم، از شروع جام جهانی تیم‌هایی که دیدیم و نتایجی که پیش اومد، کاستاریکا 7 تا خورد، از اسپانیا و ایران 6 تا خورد، استرالیا 4 تا خورد و عربستان میاد یک تیم آرژانتینی که مدعی قهرمانی این جام میاد میبرد، آلمان به همین شکل ژاپن میبرد. چون امروز در فوتبال دنیا تاکتیک های دفاعی بیشتری شده و حتی ضعیف‌ترین تیم‌ها میتونن با اتخاذ یک تاکتیک های دفاعی از بزرگترین تیم های دنیا هم خال بگیرن. یک مقدار تیم ها از نظر فنی به هم نزدیک شدن و به هم به راحتی امتیاز نمیدن.
حملگر 35 ساله لیونل میسی که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آورد های بزرگ مشرف شده است، اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت. میسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردید و با جایزه توبی تلایی مکافاتانیده شد. او در تاریخ اولین فوتبال باز است که 2 بار این جایزه را به دست آورده است.
از این پیش توپ طلایی را مسی در قهرمانی جهان سال 2014 گرفته بود. حملگر منتخب فرانسه کلیان مبپه 24 ساله که 8 گل زده است، همچون نشانزن بهترین مسابقات در قطر با بوتسی یا پویفزال طلایی سرفراز گشت. جایزه بهترین دروازه‌بان به امیلیانو مارتینز 30 ساله دروازه‌بان منتخب ارجنتینا سپرده شد. همین طریق جام جهانی فوتبال در قطر که با شرکت 32 دسته منتخب 20 نوامبر شروع شده بود، 18 دکبر به پایان رسید. روز 20 دکبر در اسرائیل مسابقه بین المللی استادان جودو شروع شد که در آن پهلوانان تاجیک نیز شرکت دارند. امام علی نورعلی پهلوان تاجیک در نخستین رقابت خود از رید سدوکی فرانسوی شکست خورد و سق ادامه مبارزه محروم گشت. پهلوان 20 ساله تاجیک در مسابقه استادان جودو در بیت المقدس در وزن تا 66 کیلو در دور اول با ورزشکار 24 ساله از فرانسه ریدا سدوکی رقابت کرد. رقیبش بر امام علی پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. در این مسابقه 367 ورزشکار از 58 کشوری 5 قاره جهان اشتراک دارند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسمی امساله بغیر از امام علی نورعلی باز دو پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در همین حال در ردبندی جهانی جودو تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در جای اول و کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو در جای 16 قرار دارند. هر دو در اسرائیل در روز آخرین مسابقه به رقابت می پردازند. کامرانشاه 29 ساله در دور اول با لاشا بکاوری 22 ساله از گرجستان که قهرمان المپیاد توکیو می باشد رقابت خواهد کرد. تیموری 25 ساله به سبقت از دور دوم می پردازد. رقیبش غالب جفتی ویتو دراگیچی 29 ساله از سلوینیا، ریچارد سیپوش 21 ساله از مجارستان می شود. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. برای جای اول 6000 یورو، برای جای دوم 4000 یورو و برای جای سوم 2000 یورو. در مسابقه بازی گوشتیگیری برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که 18 دکبر در شهر خوجند برگزار شد، شاه جایزه افتماشین سبوکروی تمغه هوندای ایونت به پهلوانان ایران و ازبکستان تقدیم گردید. در این مسابقه بیش از 100 ورزشکار از عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، هندوستان و ایران اشتراک کردند. علی محمد مصویف مربی ورزیده گوشتی به رادیوی آزادی گفت:
در گوشتی طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار میگرد، البته اونجا بهای پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده می شود.
در جام پرزیدنت تاجیکستان میزبانان دو مدال طلا، 3 نقره و 6 برنجی گرفتند. مدال های طلا را عارف جان دادوف در وزن 65 کیلو و میرزا جمیل رمضانوف در وزن 71 کیلو به دست آوردند. به جز از مدال به غالبان و جایزه داران مسابقه جایزه های مالی سپرده شد. برای جای اول 40000 سومانی، جای دوم 20000 سومانی، جای سوم 10000 سومانی. مسعود قوی بازو از ایران در وزن 95 کیلو و محسن حسام الدینوف از ازبکستان در وزن بیش از 95 کیلو غالب شده با شاه جایزه افتماشین سبوکروی تمغه هوندای ایونت سرفراز گشتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی تحصیل اید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میان نورسان تا 17 ساله که از 16 تا 19 دکبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در این مسابقه در برابر میزبانان ورزشکاران آذربایجان، گوشتگیران از بریتانیای کبیر، اسرائیل، قزاقستان، تاجیکستان و فرانسه شرکت داشتند. محمد امین عبداللهیف در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 80 کیلو بر همه رقیبانش غالب آمده، در فینال نماینده قزاقستان ایلیاس امانجال را شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. عبدالرزاق علیمف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
این ورزشگر جوان میباشد، توانست که در این وزن قوا آزمایی کند و دست بالا شد. از این ورزشگر خیلی امید کلان داریم.
ورزشکار دیگری تاجیک سنت عبداللهیف در مسابقه بین المللی تحصیل در باکو در رشته گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 65 کیلو مدال برنجی گرفت. دو خواهر در شهر کلاب برخلاف خواسته اطرافیان قالب شکنی کرده به مشت‌زنی رو آوردند. امیده 14 ساله و امینه 16 ساله سال گذشته در چند مسابقه مشت‌زنی شرکت کرده پیروز شدند. آنها میگویند در اول پنهانی از مادر به تالار ورزشی رفتند، ولی بعدن مادر به آنها دعا داده است که به ورزش مشغول شوند. در این باره همکاری ما محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب گزارش میدهد.
محبوبه غنیه و خوشحال و با افتخار به گردن دخترش مدال می آویزد. دیپلم و مدال ها نتیجه پیروزی های دخترانش در مسابقه های ورزشی است. مادر از نقشه های دخترانش می گوید و می بالد. دختران تا به مشت‌زنی کسبی شدن راه ناهمواره را پشت سر کرده اند. امیده و امینه غنیه ها در آغاز از مادر پنهانی به تالار ورزش رفته اند.
بچه همی گذرم می رفتن. ما افشون میرفتیم که مقصد در چی مشق میکنن، ما هم بریم و چه مقصد بگیم که برامون. بعد که میرفت زل میرفتن نشوک میزنن و فهمیدیم که زلی بوکس میروند و چه هم برگفتیم و در چه هم مورا برد.
یک سال می شود امیده و امینه در رشته باکس مشق میکنند. امیده در یک سال 6 مدال و چند دیپلم افتخارنامه به دست آورده است. همیشه او جای اول را گرفته است. انتخاب مشت‌زنی را که در تاجیکستان کار مردانه می‌دانند برای دختران آسان نبود. مادر مخالفت اطرافیان را صرف نظر و دخترانش را به این نوع ورزش ترغیب نمود.
دخترت چی ورزش کنیش چی؟ دخترت چی بوکس چی؟ من نگفتم وقتی حواس دوران محبت دوران با همه کسون بوم براون گفتم من طرف دور شونم. بعد دست میروان میانی چی نمیکنه. زال یک قدم را هیچ چی نمیکنه.
زندگی محبوبه با دخترانش دو سالی پیش در یک مستند رادیو آزادی نقل شده بود. سرنوشت آنها کاملا تغییر یافت. آن زمان او با دخترانش آهنپاره گرد می آورد و می فروخت و زندگی می کرد. امیده و امینه آن وقت به درس نمی رفتند و دستیاری مادر بودند. بعدی پخش مستند نونی آهنین با دستگیری افراد خیرخواه صاحب خانه شدند.
وقتی که صاحب خانه شدیم دخترها بسیار انا مثال در خونه خود وقتی رو میش داشتن و در سیرکنی وقت داشتن و وقتی خواب رفتنشون هم میدونستن.
حالا امیده و امینه راهی پرتوگاهی که آهنپاره میچیدن به راهی ورزشگاه تغییر داده اند. راهی که امید دارند آنها را تا قهرمانی در این نوعی ورزش میرسانند. هر روز با رسیدن به تالار ورزش اولین تمرین را از دویدن شروع میکنند. پسان در میدان برای آموزش به محاربه می برایم. استادش هم از امیده امیدهای زیاد دارد.
من امیده رو در رفتی مشق و تمرینش نظارت میکردم و اهمیت میدادم. خریبی که با مثل پسر رو مشق و تمرین میکنن من بواری داشتم که اون در بین دختر رو برامد کرده سرزور جای اول میگیرد.
امیده و امینه در میان 20 پسر تمرین میکنند. هر روز استادش امیده رو با پسران به میدان باکس میبرارند. استادش او را الکی قهرمان میداند. دخترانی که پس از توجه جامعه به یک گزارش آزادی سرنوشتشان تغییر کرد. صاحب خانه خود شدند و از پرداخت پول اجاره و رنج ها رها شده اند. سال نو 2023 را با آرزو و نقشه های بزرگتر و شرکت در مسابقه های معروفتر پیشواز میگیرند.
مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.